بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث ششم این بود که آیا در حرمت غیبت شرط هست که عیب مستور باشد یا اینکه نه عیب مستور و مکشوف فرقی نداره. گفتیم عمدتاً فقها قائلند به این که شرط هست در حرمت مستوریت عیب، و اما عیبی که مستور نباشد و سلام علیکم مکشوف باشد مانعی نداره. ابتدا ادله این شرط را و این قید را بررسی میکنیم و بعد به تفسیر این قید و بعضی از نکات ذیل اون میپردازیم. اما ادله از قدیم یک 6-7 روایت در این مبحث وجود داره که یکی روایت، دو تا روایت رو خوندیم در باب 152، یکی روایت 14 بود که در اون روایت عبدالرحمن بن سیابه بود که میشد به نحوی حالا اون رو معتبرش کرد، و یکی هم روایت دومین روایت هم روایت 22 همین باب 152 بود که روایت عبدالله ابن سنان بود. روایت سومم روایت اول باب 154 بود که در اونجا داشت امرن قد ستره الله علیه لم یقم علیه حد. این هم روایت سوم بود که به این روایت یک بار بعد مراجعه خواهیم داشت، برگشتی خواهیم داشت. روایت چهارم دومین روایت باب 154 هست. سلام علیکم. روایت چهارم میشه دومین روایت سلام علیکم باب 154. این روایت اینطور هست که و عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن سیابه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه. اینم همون عنوان سطر آمده، چیزی که مخفی است. و اما الامر الظاهر مثل الحده والعجله فلا، اما ذکر یک امور ظاهر در شخص مثل این که فردی تنده، تندخوست یا عجوله، که این عجول بودن یا تندخویی چیزی آشکار و مکشوفه، چیز مخفی نیست، این میفرماند که فلا، این مشکلی نداره. ول بهتان ان تقول فیه ما لیس فی، که قبلا از این جهت این روایت هم رو خوندیم. خب در این روایت هم باز داره که در این چهارمین روایت هم میفرماد که الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، چیز مخفی و مستور را اگر بگویید غیبت است، و الا فرقش با روایت قبلی اینه که تو روایات اونجا تا همین جا بود ما ستره الله علیه، اینجا مقابلش هم را ذکر کرده. اما الامر الظاهر مثل الحده ساملانی کن مثل الحده والعجله فلا، این یه کمی توضیح بیشتری هم داده. مقابل امر مستور میگه چیزهای مکشوف و آشکار مثل حده و عجله، تندخویی در کسی، عجله، اینها از اوصافی است که ظهور و بروز سری و واضحی داره، ولی اینها می فرمان از اون بحث خارجه. اینم روایت چهارمین روایت در ادله اینجا. این روایت اما از نظر سندی در این روایت دو جهت وجود داره، یکی اون بحث محمد بن عیسی بن عبیده که بارها ما سابق راجع به ایشون صحبت کردیم و عرض کردیم درباره محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی. این محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است که صدها روایت داره و بخشی از روایاتش هم از محمد ابن از یونس ابن عبدالرحمنه. بله، حالا چون فردا هم میلاد امام رضا سلام الله علیه است، نکته ای که راجع به یونس قبلا هم عرض میکردیم یک نکته کوتاهی عرض بکنیم، یک بار دیگه این رو گفتم اینجا. خب یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب خاصی بود که بعد از امام کاظم هم از اصحاب امام کاظمه و هم از اصحاب امام رضا سلام الله علیه ماست و از اصحاب خاصی بود که در برابر جریان انحرافی واقفیه قد علم کردن و مقاومت کردن و تقریبا میشه بگیم با همت همینها جریان وقف که یک جریان بسیار گسترده و واسع و منتشری بود در اوساط شیعی اون رو شکست دادن. یکی از جریان‌های انحرافی که فوق العاده بر جامعه شیعی سنگینی می‌کرد و شاید کمتر از این جریانات انحرافی شیعه باشه که در حد واقفیه و وقف بر امام کاظم سلام الله علیه نشر و انتشار پیدا کرده باشه، ولی در این حال هم از جریاناتی است که به سرعت انتشار پیدا کرد و در یک مقطعی مثلا شاید یکی دو دهه بیشتر مثلا خیلی هیمنه داشت بر افکار جامعه شیعی ولی بعد هم منقرض شد، برخلاف حالا مثلا زیدیه یا اسماعیلیه که اینها باقی ماندن. اما این به سرعت نشر پیدا کرد ولی با سرعت هم شکست خورد و از بین رفت، چند دهه بیشتر باقی نماند. این جریانات انحرافی در طول از امیرالمومنین سلام الله علیه که بگیریم تا امام زمان، بعد از هر امامی و گاهی در زمان یک امامی این انشعابات انحرافی پیدا می شد. از بعد از امیرالمومنین شما این انشعابات رو می بینید، تقریبا بعد از هر امامی، تقریبا یا تحقیقا اینطوره، بعد از هر امامی از ائمه یازدهگانه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، بعد از هر یک از اونها یک شعبه انحرافی پیدا می شد. بعد از امیرالمومنین هست، بعد از امام حسن هست، بعد از امام حسین هست، بعد از امام سجاده و همینطور تا بیاد امام عسکری. منتها البته سلام علیکم، اینا در ملل و نهل هم آمده، در تواریخ دیگری هم آمده، تعداد جریانات انشعابی از شیعه اثنا عشری بیش از 20 تا و خیلی بیشتر از 20 تا هست. منتها اون جریانات مهمش بین 10 تا 15 تا است از جریانات مهم و از اون چم که باقی مانده 2 3 تا است که باقی مانده. بنابراین انشعابات درون جریان اثنا عشری از زمان امیرالمومنین تا برسه به امام اعظم سلام الله علیه و اجمعین، اینا به سه گروه کلی تقسیم میشن. یکی انشعابات ریز و درشت خیلی کلی، اینها بیش از 20 تا که در ملل و نهل اونها حدود 20 تا آمده و شاید هم بیشتر آمده باشه، خیلی بیشتره 20 تاش. این یک که ما تقریبا هم بعد از هر امامی داریم، این یک گروه کلی اگر بگیریم. جریانات نسبتا مهمتر که در زمان خودشون هم گسترش و انتشار بیشتری داشته، اینها ده دوازده تایی میشه. و نوع سوم جریاناتی است که ماندگار شد و اینها دو سه تایی میشه که حالا مهمترینش در عصر ما زیدیه و اسماعیلیه است که خب جریانات ماندگاری هستند، یعنی هم الان هم جمعیت پیروان میلیونی دارند و در بعضی کشورها رواج بیشتری دارند. این سه چهار گروه میشن. واقفیه و وقف بر امام کاظم، یعنی کسانی که معتقد شدند که امام کاظم سلام الله علیه غائب شدند و از به شهادت نرسیدند و از دنیا نرفتند، اینا رو بهشون میگن واقفیه. واقفیه از جریاناتی است که در عصر خود بسیار واسع الانتشار بود و شاید نمیدونم عدد و رقم دقیقی نمیشه گفت، ولی شاید نیمی از جامعه شیعی و پیروان امام کاظم را به سمت خودش جذب کرد و اینها به سمت امام رضا نیامدند. و ولی همین جریان با سرعت هم از بین رفت، برخلاف مثلا اسماعیلی یا زیدیه که بعد باقی ماند، به سرعت از بین رفت. بنابراین تعداد زیادی از این انشعابات داریم که ریز بودند و ناچیز و از بینم رفتند. بعضی هم ریز و ناچیزه که کم و بیش باقی موندن، اون هم چیزی نیست. بعضی هم بزرگه که باقی موندن، مثل زیدیه و اسماعیلیه. جریان وقف از اون جریانات بسیار بزرگی است که باقی نماند. این از ویژگی‌های اونه. خب به دلیل وسعت انتشارش طبعا جامعه شیعی رو خیلی متزلزل کرد و افکار و عقاید رو خیلی ویران کرد و جامعه شیعی دچار دو دستگی بسیار گسترده شد. و به همین دلیل هم امام رضا سلام الله علیه یکی از دشواری‌های کارشون در عصر خودشون همین قصه بود. یعنی علاوه بر امام رضا سلام الله علیه مواجه با جریانات مختلفی بودن، یکیش همون جریان برود افکار بیرونی جهان اسلامی که بسیار وسیع بود، گرچه از زمان امام باقر، از زمان بنی امیه شروع شده بود و در زمان امام رضا به اوج رسید، از اختلاط فرهنگی و ورود افکار وارداتی از بیرون جهان اسلام، به دلیل اینکه هم مدتی گذشته بود، طبعا این تعاملات و مراودات گسترش پیدا کرده بود، این موجب میشد که خب این افکاری که از دنیای بیرون، از جهان روم اون وقت و ایران اون وقت و نمیدونم حتی بعضی فرهنگ های دیگه وارد بشه از یک طرف. این یک طول این زمانم زمینه را فراهم کرده بود که این افکار وارداتی رشد پیدا بکنه. از طرف دیگه مأمون خودش آدم اهل فضل و علم و دانش بود و علاقمند به اینها بود و احیانا سیاست هایی را هم تعقیب میکرد. از طرف دیگه خب این یک خط بود که در زمان امام رضا به اوج رسید. خط دیگه اون بحث ادیان مسیحیت و یهودیت بود که اون هم و احیانا منکران معاد و توحید و امثال اینها، که اینم با همون بحث قبلی مرتبطه ولی بیشتر بحث ادیانی قصه است، که اینم به اوج رسیده بود. بنابراین هم فرهنگ های بیگانه از اسلام هم ادیان دیگر غیر اسلام، اینها در اوج تبادل و تعامل با جهان اسلام بود. این دو واقعیت بود که در زمان امام رضا به اوج رسیده بود، گرچه از قبل هم شروع شده بود. سیاست های مأمون هم مروج این تداول و شیوع این بحث ها بود و ترغیب هم میکرد، که حالا هم برکاتی داشت هم طبعا هم مسئولیت های سنگین تری وجود. از طرف دیگه این یک خط بود. یک خط دیگر هم، یعنی دو خط بود، خط دیگر هم بحث های درون شیعه و سنی و مذاهب اونها بود که خب بازم به دلیل فضایی که باز شده بود رواج بالایی داشت. غیر از اینها دو تا قصه بسیار خاص برای امام رضا بود. یکی اون پیچیدگی مأمون بود و دستگاه پیچیده مأمون، که شخص او یک آدم اهل علم و دانش و زیرک و زرنگ و بسیار پیچیده بود که توانست بر برادرش غالب بشه، بعد هم این بحث های فرهنگی رو خیلی رواج داد و از نظر سیاسی هم با یه پیچیدگی در برابر اهل بیت قرار گرفته بود. این هم نکته چهارمه که به صورت خاص در این زمینه بود. و جریان پنجم هم همین است که حالا با بحث ما ربط داره، با اون وقفه. جریان وقف به صورت وسیع انتشار پیدا کرد. امام رضا در برابر این 4-5 تا جریان فکری قرار داشت که به طور خاص دو سه تاش بسیار مهم بود و در اوج بود، و به طور اخص این تزلزل درون جامعه شیعی خب خیلی کار را دشوار میکرد دیگه. و نکته مهم دیگر در جریان وقف این بود که این جریان وقف به صورت یک جریان وسیعی پیدا شده بود که از درون دائره اصحاب خاص و ممتاز امام کاظم هم پیدا شده بود. یعنی سردمداران وقف، افرادی که بگیم در حاشیه اصحابن یا در مراتب پایین فضل و دانشن نیست، جریان وقف از درون اصحاب طبقه اول امام کاظم جوشیده بود و به واسطه و توسط اونها بنیان گذاری شده بود، که مهمترینش هم شلمقانی بود و علی ابن ابی حمزه بطائنی، دو نفر، و یکی دیگه هم هست که الان اسمش یادم رفت. تقریبا 3-4 نفر از بزرگان روات از امام کاظم بودن و اصحاب امام کاظم بودن، که برجسته ترینش همی شلمقانی و علی ابن ابی حمزه بطائنی است. خب اینا از اصحاب، یعنی شونه میزدن به شونه امین یونس ابن عبدالرحمن و امثال اینها که در کنار هم در محضر امام کاظم بودن. بعد به دلیل حالا اون بحثی که آمده، اموالی که دستشون بود و مسائل دیگری که در کار بود، که عمدتاً اونی که گفته میشه اون تصرفات مالی که میخواستن بکنن و نمیخواستن اون اموال رو به امام رضا تحویل بدن، به این روزگار مبتلا شدن و مورد لعن امام رضا قرار گرفتن. خب این حالا به مناسبت میلاد امام رضا یک چند نکته ای راجع به این جریان گفتیم. اون وقت بله 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 اونم بله اونم از مسائلی است که خیلی چه داشت، که چون کثیر الاولاد نبودن، یکی دیرم بودن و خیلی اصلا طعنه می‌زدند و چنین و اینا. بله اونم هست و روایت آمده. خب اینا چی بود؟ یونس ابن عبدالرحمن از اون اصحاب ممتاز امام کاظم و از اصحاب درجه اول امام کاظم و امام رضاست که در جریان وقف مقابله کرد و مقابل واقفیه ایستادن و همینا بالاخره غالب شدن بر اون جریان انشعابی، اما گرفتاری های زیادی داشتن. یک قصه ای داره که حالا اون رو من همینجا یک بار دیگه گفتم، اون رو دیگه الان طول میکشه نمیگم، که با حضرت بود و اینها، و اون داستان جالبیه که در رجال کشی آمده، که حالا دیگه فعلا وارد اون نمیشیم. به هر حال یونس بن عبدالرحمن این وضعیت رو داشته. اما حالا برگردیم به سند روایت. این حاشیه‌ای بود که به تناسب میلاد حضرت امام رضا سلام الله علیه عرض کردیم، که دیگه عیدی هم که ایشون میگه دیگه انجام شد دیگه عرض شد که. اما حالا این محمد در این روایت دو تا بحث در رواتش هست. یکی محمد ابن عیسی است که عرض کردیم اینجا سه قول درباره محمد ابن عیسی هست. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی که در سند صدها روایت آمده و بخش زیادی هم از روایاتش از یونس بن عبدالرحمنه. این ایشون دو امر متعارض درباره ایشونه که منشأ پیدایش ثقول شده. دو امر متعارض اینه که نجاشی یا شیخ ایشون رو توصیق کردن، محمد بن عیسی گفتن ثقت. از طرف دیگه در مقابل این توصیق، محمد بن حسن بن ولید در نوادرش استثناء گفته که روایاتی که من اینجا نقل میکنم از یونس، روایات را یا روایات یونس را مثلا تصحیح کرده، الا روایات محمد بن حسن بن ولید، الا روایاتی که محمد بن عیسی از یونس نقل میکنه. این جمله‌ایه که در محمد بن حسن ولید که استاد شیخ صدوق هست و از بزرگان اصحابه گفته است. خب این استثناء در منشأ این شده که یک توصیق، در مقابلش هم این که گفته شده روایات یونس بن عبدالرحمن میگه من قبول دارم الا ما رواه محمد بن عیسی بن عبید یقطینی عن یونس. این منشأ این شده که سه تا قول پیدا بشه. یک قول اینه که محمد بن عیسی بن عبید توصیق نداره. چرا؟ برای این که میگه الا ما رواه محمد بن عیسی عن یونس، این معناش تضعیفه. اون وقت این تضعیف محمد بن حسن بن ولید با توصیق نجاشی اینا تعارض میکنه، تساقط نمیشه بهش عمل کرد. این یک نظره که کسانی به این نظر تمایل دارن. شاید مرحوم امام مقانی در تنقیح المقال همین رو گفته باشه، احتمالاً، جوری که حافظه‌ای دارم عرض میکنم، حافظه‌ای 15 ساله دارم عرض میکنم، جدید مراجعه نکرد. و در نقطه مقابلم کسانی هم گفتند که نه، این استثنای از اون حاکی از ضعف در محمد بن عیسی بن عبید و امثال اینها نیست، و جوری تفسیر کردن که تضعیف ازش بیرون نمیاد و گفتن نه، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ثقتون، همون توثیق رو میگیریم. این جمله الا ما رواه محمد بن عیسی عن یونس، این به معنای تضعیف نیست. اینم یک نظر دیگه و روایت شام قبول میکنه، هم از جمله همین روایت مثل آقای خویی. نظر سومی هم وجود داره که قبلا ما عرض میکردیم، دیشب میدیدم که حضرت امام هم مایل به همینن، ندیده بودن جای دیگه. و اون نظر اینه که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی توثیقش را ما میپذیریم، اما اون جایی که میگه روایاتی که از یونس نقل میکنه به خاطر اون شهادت محمد بن حسن بن ولید نمیتوانیم بپذیریم، به خاطر اینکه احتمالاً یک اشکال فنی در کار بوده. اون استثناء معناش تضعیف این آقا نیست، ولی نشون دهنده اینه که یک مشکل فنی در قصه بوده. این اجمال اقوالی است که درباره محمد بن عیسی بن عبیده، ولی زاست ما قائل به همین تفصیل و قول سومیم، نمیگیم مطلقا ضعیفه و لا یعبه و به، نه اینکه مطلقا قبوله، بلکه میگیم فرد ثقه است، اگر در جای دیگه روایاتی نقل بکنه قبول میشه، اما جایی که از یونس نقل بکنه احتمالاً یه مشکلی در این نقلش بوده، کتاب مستقیم نیست، نمیدونم چی، یه گیری داره که چند وجهش هم رو همون وقتی که بحث میکردیم حدود 10 سال قبل عرض کردیم. و از این جهت است که این روایت اینجا الان مشکل داره، برای که محمد عیسی از یونس نقل میکنه. این یک قصه که حالا اجمال این داستان را براتون عرض کردم، حالا معجم و اینا را میبینید و ملاحظه میکنید. حضرت امام هم همین نظر را دیدم اینجا دارن که خودش را موثق میدونن، ولی جایی که از یونس نقل بکنه میگن به خاطر اون نکته محمد بن حسن ولید نمیشه. فرض بگیرید مثلا در اینا که اون نقل کرده، بعد اون بعدی ها متوجه شدن که در سنین پایین بوده مثلا، یا اینکه وجهی پیدا کردن برای اینکه اینجا مستقیم از خودش نقل نمیکنه، از کتابش نقل میکنه و تو اون کتاب یه گیری داشته و امثال اینها. به هر حال این محمد بن حسن ولید خیلی واضح و روشن قدم متیقن نشه، نمیشه گذاشت کنار، میگه که الا ما رواه محمد بن عیسی یونو. اینم زیاده، کم نیست، شاید 100 تا اونها باشه. از این جهت نمیشود این نوع روایاتش اعتماد کرد، گرچه اصل اعتبار خود او را ما میپذیریم و این جمله محمد بن ولید معارضه با فرمایش مرحوم نجاشی اونها نیست. خب از این جهت این روایت اینجا بی اشکال نیست. عبدالرحمن بن سیاب هم که دیروز بحث کردیم که داستانش عرض کردیم دیگه، ولی زالا این لا یخلو من ضعفن، ولی رو نظر آقای خویی این روایت معتبره، برای اینکه هم محمد بن عیسی بن عبید را حتی در اینجا قبول دارن ایشون و هم عبدالرحمن بن سیاب هم میگن اون توثیق واگذاری اون دفع اموال به بازماندگان قصه زید میگن دلالت بر توثیقش میکنه. خب این به لحاظ سند. از لحاظ دلالت عرض کردم ما ستره الله علی داره، زائد بر اون روایات دیگه اینه که مقابلش هم را ذکر کرده، اما الامر الظاهر مثل حده و العجله، میفرمان که اشکالی نداره که نسبت به اونها دلالت اوضحی داره، برای اینکه اونا میگه الغیبه ما ذکر ما ستره الله علیه، ولی این مقابلش هم را ذکر میکنه و میگه اشکالی نداره. تو اونجاها ما باید بگیم در مقام تحدید و تعریفه و مفهوم داره، یعنی مقابلش اشکال نداره، ولی اینجا در مقابلش تصریح شده، اما الامر ظاهر فلا مشکلی نداره. اینم روایت چهارم این باب. پنجمین روایت، روایت از ادله این که مستوریت شرط در غیبته. روایت سوم همین 154. این روایت هم تا اینجا ملاحظه کردید که در همه این روایات هر کدامش یه ضعفی در سندش بود. روایت پنجم سومین روایت این باب 154 هست که وعن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن عامر عن ابان عن رجل. بعد ادامهش اینه که لا نعلمه الا یحیی الازرق، از کسی نقل کرده که ما مطمئنیم که اون یحیی الازرقه. این ما مطمئنیم، حالا یکی از این روایات قبلی اینجوری داره میگه، یه معلوم نیست حالا کدامشون دارن میگن، یکی از این روایات قبلی میگه ابان در اینجا نقل کرده از کسی که لا نعلم و لا یحیی الازرق، یعنی یه تردیدی برام پیدا شده، ولی در این حال اینجوری فکر میکنم که یحیی الازرق بود. به احتمال قوی این جمله را یا خود ابان گفته که من از کسی نقل میکنم ولی مطمئن نیستم، گرچه فکر میکنم یحیای ازرق باشه یا حالا راوی بعدش گفته، به احتمال قوی همون در همون رتبه است. قال لی ابو الحسن، امام فرمودن که من ذکر رجلا من خلفهی به ما هو فی، من خلفهی به ما هو فی، این دوتا قید رو قبلا بحث کردیم، پشت سر و عیب موجود، هر دو هم گفتیم هست. مما عرفه الناس، اون من خلفهی هست، ما هو فی هم هست، ولی مما عرفه الناس میفرماد لم یغتبه، با اینکه من خلفهی است و عیب موجوده، ولی چون مما عرفه الناس، یعنی عیبی است که مردم با اون آشنان، میدونن که آقا این اشکالا داره، حضرت به صراحت میفرماد لم یغتبه. اینم از این جهت نسبت به اون سه حدیث اول خب دلالت اوضحی داره، شبیه همون روایت چهارمه، برای اینکه میگه اگر اینجوری باشه لم یغتبه. و من ذکره من خلفه به ما هو فی، که این دو تا قید درسته، اما مما لا یعرفه الناس، ولی این ما عیبی که داره پشت سر میگه و در او هم وجود داره از عیوبی است که عرفه الناس، مردم همه میدونن این آقا بد اخلاقه، این آقا نمیدونم حلقه لحیه میکنه، خب این لا اغتابه، کسی نمیدونه این را، اون اگر میدونن لم یغتبه، اما اگر چیزی که لا یعرفه الناس، عیب موجوده پشت سرش داره میگه اما مردم اطلاعی نسبت به این عیب ندارن، این اغتابه، این غیبته. و من ذکره به مالی سفی فقط بهته، که قبلا بحث کردیم. اینم پنجمین روایت این باب هست. این روایت اما از این سند همه روایت معتبرند الا اینکه بر حسب ظاهر اولیه این مرسله است، برای اینکه ابان ان رجلن داره، منتها اینجا این مرسله است که بعدش داره که لا نعلمه الا یحیی الازرق. این دو جور میشه این لا نعلمه را معنا کرد، یکی این که بگیم این لا نعلمه، حالا چه ابان میگه چه عباس بن عامر میگه، یعنی میگه من از مردی است که تردید دارم ولی در این حال احتمال یا احتمال قوی میدم که یحیی ازرق باشه. این تفسیر اگه باشه که معنای لا نعلمه یعنی احتمال میدم ولو احتمال قوی، این فایده نداره، برای اینکه بالاخره مردد معلوم نیست حتما اون باشه، منتها میگه که احتمال قوی تر اینه که همون یحیی ازرقه، ولی به حد اطمینان نمیرسه. این یک احتماله که اگر این باشه این ارسالش رفع نمیشه با این جمله. اما احتمال دومی داره که بگیم لا نعلمه الا یحیی الازرق، نه مقصود اینه که نمیدونم مگر اینکه او باشه، یعنی میدانم که اوست، یعنی ولو اول گفتن رجلن با یه تردیدی گفته، ولی بعد وقتی دقت کرده مطمئن شده که همون یحیی الازرقه. اگر این احتمال دوم بگیم که لا نعلمه الا یحیی الازرق، یعنی به حد اطمینان داره میگه، اون وقت رفع اشکال از ناحیه ارسال میشه. بعیدم نیست همین دومی لا نعلمه الا یحیی الازرق میخواد بگه که اینجور نیست که قطع داشته باشم نسبت به این مسئله، ولی اطمینان دارم که یحیی ازرقه. پس اگر احتمال لا نعلمه را به معنای دوم بگیریم و تفسیر بکنیم، حاکی از نوعی اطمینان به این که اون مروی من آیه یحیی ازرقه و رفع ارسال میشه، این لایب بود که اینطور باشه. خب اگر این ارسال رفع شد، اون وقت میام مشکل دوم و اون که یحیی ازرق توثیق نداره، اینم مشکلش را میشه اینجور رفع کرد بنابر اون مبنایی که ما اون را پذیرفتیم، و اون که یحیی ازرق از کسانی است که صفوان از او با سند صحیح روایت نقل کرده در جای دیگری، و ما گفتیم که اون کسانی که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ازشون نقل بکنن توثیق دارن، مگر اینکه تضعیف خاصی در بابشون وارد بشه. ولذا این دو اشکال بعید نیست قابل رفع باشه، یک اشکال در اینجا ارسال روایته و این میشه اینو رفع کرد به اینکه لا نعلم و الا یحیی الازرق، یعنی مطمئنم که اوه، ارسال میره کنار. اشکال دوم عدم توثیق یحیی ازرقه، که این هم با توثیق عام مثل که از طریق نقل صفوان به سند صحیح از او وجود دارد جبران میشه و معتبر میشه. احتمال این هست ولی نه اون در صدد اینه که میخواد مروی و انشو مشخص بکنه، نمیخواد بگه حتما آره درسته درست نیست. نه خیلی نمیگم احتمالش نیست، ولی چیزی نیست که بشه اطمینانی پیدا کرد و حل بکنه مشکل ها. این دو مشکل در اینجا که قابل حل و رفع حداقل اون مبانی که میشود پذیرفت، گرچه این مبانی محل اختلافه، هم نقل ابن ابی عمر اونها محل اختلافه، ما پذیرفتیم با یه تفصیلی، هم این که حالا اینم بگیم لا نعلم و لا یحیی الازرق، یعنی اطمینان داریم که اوه، ولی لا یبعد که این دو نکته رو بپذیریم و روایت معتبر بشه. خب این به لحاظ سند. به لحاظ دلالت هم تفاوتی که این روایت با روایت قبلی داره اینه که ما عرفه الناس و ما لم یعرف الناس داره، یعنی به جای جمله مستور ستره الله علیه که در اون چهار روایت بود، اینجا داره ما عرفه الناس ما لم یعرف الناس، که اینم به کار میاد، بعد خواهیم گفت که به کار میاد. اینه حالا اینو باید بعد بحث بکنیم، باید بحث بکنیم اینو بعده، باید بحث بکنیم. اینم پنجمین روایتی که در اینجا هست. روایت دیگری هم وجود داره، مثلا روایت در اینا در وسائل بود، در مستدرک هم مثلا در ذیل همین باب 153 حدیث دومش که حسین بن سعید اهوازی در کتاب مؤمن، یک کتابی داره به نام کتاب المؤمن، از اونجا نقل میکنه که بله انما الغیبه، اونجا هم انما داره، ان تقول فی اخیک ما هو فیه مما قصتره الله علیه عز و جل، مما قصتره الله علیه عز و جل. این هم روایت ششمیه که در مستدرک آمده، ممکنه باز هم حالا غیر از این شش روایت شاید باز هم روایتی باشه. در علاوه بر اینها چند روایت هم درباره متجاهر و متظاهره به فسق داریم که اونا را بعد بحث خواهیم کرد. در همین باب 154 دو سه روایت داره که مثلا روایت چهارم همین باب 154 ادا جاهر الفاسق به فسقی فلا ارمتله، که اونها میتواند ربطی با این داشته باشه، برای این کسی که تجاهر میکنه در واقع کار جهری که کسی انجام میداده که یعرف الناس، اونا میتونه به نحوی معید این مسئله باشه. البته اینا را با یک روی کرد و زاویه دید دیگری مجددن در یک از تنبیهات بعدی بحث خواهیم کرد. این مجموعه روایاته. خب این روایات ستره الله را نمیتوانیم ما کنار بگذاریم قدر هم. این پنج شیش روایت که در اینجا آمده که بعضیش قابل توصیق هم بود، هم مثل همین یحیای ازرق یا همون عبدالرحمن و سیابه، بنابر بعضی از انظار قابل توصیق بود. مجموعه این چند روایت که ستره الله علیه آمده چیزی نیست که بشود کنار گذاشت و ازش غمزه این کرد، علاوه بر این که بعضیش قابل توصیق هم بود به طور خاص. ولذا ما نتیجه ای که میتوانیم بگیریم این است که غیر از این پنج شیشتا که با همین عنوان آمده، علاوه بر این اون روایت تجاهران ها ممکنه معید باشه. مجموعا بنابر بعضی از مبانی چند تا از اینها قابل توصیقه و جمعش هم یه جمع متعددی است که نمیشه اون را کنار گذاشت. تو روایت عامه کمتر این آمده، در حدی که حالا کنز الامال اونها ما دیدیم و اونایی هم که دوستان زحمت کشیدن به من دادن دیدم کمتر آمده. همینجا عرض بکنم که اجمالا یک دورنمایی که حالا چند نکته، حالا اینا رو تنظیمش بکنیم به این شکل، چند نکته حالا در ذیل این روایات ما عرض میکنیم، در ذیل همین شرط بحث ششم که بحث مستوریته و روایاتش خوندیم، چند تا بحث حالا ذیل اینا هست که برای توضیح و تفسیر اینها. یک نکته این که تا اینجایی که ما روایات عامه رو دیده ایم، یک تفاوت اساسی الان بین روایات عامه و روایات خاصه پیدا میشه که اجمالاً الان بهش اشاره میکنم، تفصیلش رو در شرایط بعدی متعرض خواهیم شد. و اون تفاوت اینه که در روایات عامه بیشتر ذکر که اخاک به ما یکره هست یا به ما یکره هست، ولی در روایات خاصه اون در یکی روایت مثلا آمده، بیشتر این ما ستره الله آمده. این یک تفاوت روی کردی در روایات عامه و خاصه وجود داره که با بهش توجه بکنیم. در روایات خاصه ممکنه یکی یا دو تا روایتی که معتبرم نیست آمده باشه در مجامع روایی خاصه که ما یکره، ولی 6-7 روایت داره که ما ستره الله علیه که بعضیش هم معتبره و جمعاً هم نمیشه کنار گذاشت، علاوه بر این که مؤید به اون متجاهره. اما در روایات عامه به عکسه. در 15 روایت ما دیده ایم در کنز الاموال یا اینجا آوردن که ذکر که اخاک به ما یکره هست، اونا رو یکره بیشتر در روایات اومده که از پیغمبر نقل شده، ما بیشتر ما ستره الله علیه آمده. اما این که حالا در روایت اونا ستره الله باشه، نمیگم نفع نمیکنم، اگرم باشه مثل یکره ماه که خیلی کمه. این یه تفاوتیه که در تعریف غیبت و حدود و تحدید غیبت میان روی کرده روایی خاصه با اون روایات عامه و اهل سنت هست. خب حالا ما ستره الله رو ما نمیتوانیم کنار بگذاریم با توجه به این کثرت روایاتی که هست. بعید نیست که اصلا این روایات متعددی هم که ما داریم ما ستره الله اصلا یه نحوی ناظر به اون روایاتی است که اونا میگن یکره، همون جمله‌ای که فرمایشی که مرحوم آقای بروجردی داشتن که روایات شیعه رو اگر بخواید خوب بفهمید یا فقه اون را باید روایات و فقه عامه را بدانید، برای اینکه فقه ما و روایات ما یک حاشیه‌ای و تعلیقه‌ای بر اونهاست. ما حالا به این شدت و عدت قبول نداریم و این تعبیر رو درست نمیدونیم و اساتید ما هم مثل مرحوم آقای تبریزیان به این حدت و شدت این رو قبول نداشتن، ولی فی الجمله حرف درستیست. به هر حال روایات ما در یک گفتمان شیعی صادر نشده، این نکته خیلی مهمه. ما الان که داریم بحث میکنیم تو قوم نشستیم، حرف ها و صحبت هامون در یک گفتمان خاص شیعیه که این حالا مزایایی داره و معایبی هم داره، ولی حوزه بغداد اینجور نبوده. حوزه بغداد یه حوزه گفتمان شیعی در درون یه گفتمان عام اسلامی شیعی و سنی بوده، ولذاست که کتابای مفید و تولید شده در بغداد یه مجموعه کتابایی است که دائم در چالش با بحث‌های عام اهل سنته. ولی ما حوزه‌ای ما بخشی از حوزه‌ای ما این نبوده. البته الان باز شدن این درهای ارتباطات و اینها یه مقدار اصلا همه چیز رو متفاوت کرده، ولی حوزه قوم مثلا 50 سال قبل 30 و چند سال قبلش که ما یادمونه، به هر حال حوزه کاملا تو فضای شیعی اصلا افرادی که مطلع باشن چه خبره خیلی کم بودنده. و ولی خب نجف باز یه مقدار فرق داشت، یه مقداری فرق داشت. و تو تاریخ ما مثلا حوزه بغداد از اون حوزه های مهمی است که در وسط معرکه آرا و میدان منازعات مذهبی قرار داشته و همینم موجب یه بالندگی و غنای مباحث کلامی و مباحث میان مذهبیشون میشده. خب الان البته این فرو ریختن حصارهای ارتباطی و اطلاعاتی موجب شده که اونجور نشود در یک لاکی فرو رفت، عملا با وارد گفتگو و تعامل شد. خب حالا این نکته ایست که در حوزه ما وجود داشته. در زمان ائمه ما هیچ وقت گفتمان شیعی خالص نداشتیم، همیشه ائمه ما همیشه در یک فضاهایی بودن که فقهای مذاهب دیگه و محدثینشون و رباتشون و مباحث اونها در حوزه‌های تفسیری، کلامی، حدیثی و فقهی و قلمروهای مختلف رواج و شیوع داشته و ائمه در درون اون جامعه بودن و جامعه شیعی یک جامعه کوچکی به عنوان یک اقلیت در یک جامعه اکثریت اسلامی بوده و این زیست اقلیتی که یک اقلیتی در درون جامعه بزرگتر باشه خیلی اختزاعات داره. حالا دوستانی که مثلا در افغانستان این رو خوب میفهمن، کسانی که در جایی که اقلیت یک جنبه شیعه یک جنبه اقلیت داره، خود این زیست اقلیت اختزاعات فراوانی داره. خیلی وقتا ممکنه ما اینجا نفهمیم مثلا یعنی چی این. خب هم مشکلاتش، تبعاتی که داره و مسائل مختلفی که وجود داره، و در غیر ایران تقریبا غالب جا همین وضعیت دیگه. حوزه های ما گاهی اونطور بوده گاهی اونطور بوده، و خیلی وقت‌ها یه حوزه هایی بوده که در یه جامعه اکثریت شیعی شکل گرفته و به نحوی همین اقتضا می‌کرده که از اون مباحث چالشی مقدار فاصله بگیره. حالا اقلیت شیعه در زمان ائمه طاهرین صلوات الله و سلام اجمعین علیهم اجمعین یک اقلیت بوده، و این مقتضی این بوده که همون نظریه مرحوم آقای بروجردی است که می‌فرمودن که حدیث شیعه و فقه شیعه یک تحشیه است بر حدیث و فقه عامه، چون اونا هم حرفا رو می‌زدند و رواج داشته و کرسی ها و منابر رو عرض شود که رسانه های متناسب با عصر خودشون در اختیار اونها بوده، در یک و ائمه ناظر به اونها سخن میگفتن. خب این فرمایشی که ایشون داشتن، حالا شاید با این شدت و حدت قبول نباشه، ما قبول نداریم، به هر حال خیلی جاها بدون اینکه ناظر به بحث های اونها باشه ما ببینیم در روایات حدیثی تفسیری کلامی فقهیمون بنیانگذاری یک مسائل جدیده و یه نوع مکتب مستقلی است، اما هیچ تردیدی در این نیست که یه درصد بالایی از روایات ما ناظر به اون واقعیت هاست. اینجا حالا ما یه احتمالی که میدیم اینه که این ستره اللهایی که تو روایات شیعه روش تأکید شده، این به نحوی ناظر به اون یکره هایی است که اونها داشتن و ائمه میخوان بگن که اون نه، این حالا این احتمالیه که اینجا وجود داره. خب این یک نکته که با همین ملاحظات ما این ستره الله را باید ملاک اصلی و محور اصلی و یک قید مهم در فقه شیعه در تعریف و تحدید غیبت به حساب بیاریم. این یک مطلب. مطلب بعدی میاد که این مسئولیت یعنی چی؟ این میگیم ستره الله علیه، مسئولیت یعنی چی؟ این رو ملاحظه بکنید و کتاب ها را ببینید انشاءالله چهارشنبه. فردا دیگه چون تشریف فرمای مقام معظم رهبریه دیگه تعطیله. بله حالا استان و حوزه و ما اونا اینا تعطیله دیگه، به هر حال حفظ حرمت و کرامت ایشون برای همه واجبه دیگه، و رضا فردا نیست اما پس فردا ظاهرا دیگه باشه ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.